أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. يكي از مسائلی که خیلی محل ابتلاء هست، مخصوصا در داروسازی، این هست که از الکل در ساخت برخی از داروها استفاده میشه و همینطور در مواد تمیز کننده یا ادکلن ها و بحث شده که آیا الکل که زیاد استفاده میشه از آن در این گونه امور پاک هست یا نجس. اگر نجس باشه یک مشکلی است که اجتناب از اون سخت است. برخی از فقها صریحا فرمودن که الکل نجس، مثلا مرحوم آقای حکیم سید محسن حکیم در منهاج الصالحین صریحا بیان کردند که یکی از نجاسات مسکر مایع بالاصاله است به جمیع اقسام آن و منه سیبرتو، یعنی الکل. یا مرحوم ناصر سعید حکیم نوه ایشان صریحا فتوا میده که الکل و تمام اونچه که در آن الکل به کار رفته از مایعات مثل ادکلن ها که الکل داره، مواد تمیز کننده یا ضد عفونی کننده که الکل داره، همه اینها نجسه. اینو هم در منهاج الصالحین بیان کردن و هم در مصباح المنهاج بحث طهارت وقتی به خمر میرسن اونجا این رو مطرح میکنن. برخی از فقها مثل امام آقای زنجانی واگذار به تشخیص خود مکلف کردند که اگر احراز بکنه که الکل مست کننده است حکم نجاستش میشه. مثلا امام در استفتاءات و در توضیح المسائل محشا که اون هم مشتمل بر استفتاءات هست، جلد 1 صفحه 145، صریحا این رو بیان کردن که الکل نجس نیست مگر ثابت شود که مسکر مایع بالاصاله است. در همون توضیح المسائل محشا سوال کردن که آیا استفاده از الکل سفید برای ضد عفونی کردن دست و لوازم پزشکی جایز است الکل سفید همون الکل پزشکی است که قابل نوشیدن هم است. جواب: اگر از الکلی باشد که در اصل مایع نیست، هرچند مست کننده هم باشد، محکوم به طهارت است. یک فرضی که واقعی نیست که بگیم الکل مسکر جامد بالاصال است. اگر اینطور باشه بله محکوم به طهارت. بعد فرمودن: ولی اگر از الکل مایع بالاصال و بر حسب تشخیص اهل فن مست کننده باشد، نجس است. مرحوم آی خویی می فرمایند که الکل مسکر هست ولی مسکر متعارف و شرب نیست. یعنی می شود از الکل استفاده کرد برای مست شدن، ولو به این که مقداری با او آب مخلوط کنند، ولیکن چون متعارف نیست شرب آن، ولذا دلیل نجاست مسکر شامل اون نمیشه. مسکر نجس هست، اما مسکر یعنی اون مایع مست کنندهی که متعارف و شربه. مقصود از این اصاب صوبک خمرون او نبیزون مسکرون فقسل ها که در روایات هست و مرحوم آخویی به اون فتوا دادن، فرمودن مقصود از نبیز مسکر اون مایع مست کننده است که متعارف و شرب، ولذا از این راه حکم به طهارت الکل کردن. مرحوم آسه سعید حکیم اشکال کردن که چه اختصاصی داره نجاست به مسکر متعارف و شرب. پس شما اگر این حکم مختص میدونید به مسکر متعارف و شرب، نجاست رو مختص به اون میدونید، حرمت شرب رو هم مختص به اون بدونید، اجراء حد رو بر شارب مسکر هم مختص به اون بدونید. چرا نمیدونید؟ چرا در اجراء حد میگید شرب مسکر حرام است ولو متعارف و شرب نباشد؟ و کسی که این کار رو بکند حد بر او جاری میشود. میرسید به بحث نجاست، قید میزنید، میگید مسکر متعارف و شرب نجس است. این وجهش چیه؟ برخی از فقها ها تفصیل دادن بین الکل سفید و الکل صنعتی. در کلمات آقای زنجانی هم چه در استفتاءات چه در رساله راجع به الکل صنعتی فرمودن اگر ثابت بشود که مست کننده است، نجس است. راجع به الکل طبی اما الکل سفید چیزی نفرمودن. نمیدونم روشن بوده براشون که الکل سفید مست کننده است. ایشون کلامشون واضح نیست، ولی مرحوم آقای صدر در کتاب بحوثون فی شرح العروه الوثقی در بحث نجاست خمر وقتی میرسن به الکل میگن به نظر ما اگر ما صرف نظر بکنیم از نظر خودمان که فقط خمر نجسه و مسکرهای دیگر نجس نیست، از این صرف نظر بکنه، چون ایشون معتقده فقط خمر نجسه، فا فقاع آبجو هم بنابر احتیاط واجب نجسه. حالا خمر چیه؟ معمولا میگن خمر اونیست که از انگور گرفته میشه، اون خمر. اما الان معمولا میگن این مشروب های الکلی از انگور گرفته نمیشه، مواد شیمیایی بهش میزنن، یعنی الکل بهش میزنن. حالا ممکنه مختلف باشه، برخیش از انگور گرفته شده، اونی که از انگور گرفته شده اون خمر، ولی اونایی که به نحو دیگری تهیه شده و مسک کننده است به اون میگن مسکر. ایشون میگن ما نظرمونه که فقط خمر نجسه، دلیل بر نجاست غیر خمر ما نداریم، دلیل معتبر که معارض نداشته باشه فقط در نجاست خمر پیدا کرد. در نجاست مسکر ما دلیل معتبر بدون معارض بر نجاست مسکر نداریم. ولی اگر فتوای مشهور رو بپذیریم که هر مایع مسکری نجسه، الکل‌های طبی، الکل‌های سفید همش میشه نجس، الکل صنعتی ایشون میگه سم قاتل، و یک تحقیق علمی میکنه که فرق بین الکل صنعتی که از چوب گرفته میشه و برای همین ساخت در و اینها و یا روغن و رنگ کردن در و دیوار و اینها گاهی استفاده میشه که الکل صنعتی هست و اصلش از چوب گرفته شده، اون اصلا مسک کننده نیست، کشنده است. ایشون طبق تحقیقاتی که کرده به این نتیجه رسیده که الکل صنعتی مسکر نیست، سم قاتله و طبعا نجس هم نخواهد بود. اما الکل سفید که همون الکل طبی هست، اونه اون مسک کننده است، ممکنه در شرکت های داروسازی برای اینکه استفاده نشه از این الکل سفید برای خوردن و مست شدن، در اوی مواد افزودنی اضافه کنن که مانع از استفاده مردم بشه، اما اینکه سبب طهارتش نمیشه. شما تو هر مایه مسکنی ممکنه یه مواد افزودنی اضافه کنید، نتونن افراد از اون استفاده کنن و عوارض جانبی داشته باشه، ممکن مهم نیست. ولذا اگر گفتیم هر مایه مسکری نجسه، ایشون میگه باید فتوا بدیم الکل سفید، الکل طبی نجس. خب کسانی مثل امام آقای زنجانی که نظرش اینه که اگر ثابت بشه الکل مست کننده هست نجسه، مصداقش رو آقای صدر از نظر علمی تحقیق کرده و میگه ما الکل سفید رو تحقیق کردیم و با داروسازها اینها ارتباط برقرار کردیم و از اونها کسب اطلاع کردیم، فهمیدیم که الکل سفید مست کننده است و لذا میشه نجس. اما الکل صنعتی شون میگن نه، ما اون رو اصلا مسکر نمیدونیم، در حالی که مرحوم آصف سعید حکیم در مصباح المنهاج بحث خمر در ذیلش فرمودن ما راجع به الکل صنعتی هم از افراد مورد وسوق سوال کردیم، اونا گفتن اونم مست کننده است. ولذا آقای آصف سعید حکیم مطلق الکل ها رو، چه الکل طبی چه الکل صنعتی، فرمودن که نجسه. ادکلن ها که مشتمل بر الکل هست، همه اینها میشه نجس. این موادی که تمیز میکنن باش، شیشه پاک کن ها، اینا همش میشه نجس. ولذا خود ایشون یک بار در کربلا اومدن حرم، یک کسی خادم بود، غیر خادم بود، یه ادکلن دستش بود رو لباس ایشون ریخت. ایشون گفت چه کردی؟ برگشت از همونجا، رفت منزل لباسش رو عوض کرد برگشت، چون معتقد بود که همه اینها نجس. آی سیستانی مثل آی صدرن میگن فقط خمر نجسه و مسکرات بنابر احتیاط مستحب نجسه. خب باز ایشون کار رو راحت کرده دیگه، یعنی حتی الکل طبی که مسکر هست به نظر ادعی، یا اون الکل صنعتی که مسکر هست، حالا به ادعای مرحوم آصف سعید حکیم، مشکلش حل دیگه. شبیه آی سعد که میگفت فقط خم نجسته. پس این بحثی است که مبتنی میشه بر این که ما اولا خم رو نجس بدونیم، ثانیاً از نجاست خمر به نجاست هر مایع مسکری تعدی کنیم، ثالثاً در نجاست مایع مسکرم فرقی بین اونی که متعارف و شرب است یا متعارف و شرب نیست نگذاریم. بعد میرسیم به مرحله مصداق شناسی. الکل سفید یقینا مایع مسکره ولو متعارف و شرب نیست، پس او یقینا نجس میشه. الکل صنعتی هم باید بررسی بشه. یک اختلافی بود بین آقای سعد که میگفت ما تحقیق کردیم الکل صنعتی که از چوب گرفته میشه او سم قاتله، مست کننده نیست. اختلافی بود بین ایشان و بین آقای آصف سعید حکیم که ایشون میگن ما از افراد مورد وسوق سوال کردیم، اینها به ما گفتن که الکل صنعتی هم مست کننده است. اینو در مرحله موضوع شناسی باید بررسی کنیم. ولذا ما ابتدا باید یک بحث فقهی بکنیم، ببینیم اولا خمر نجسه یا پاک. چون اگر خمر پاک باشه که دیگه سایر مسکرات به طریق اولا پاکن. بعد مرحله دوم که باز بحث فقهی است، ببینیم سائر مسکرات که بسیاری از این موادی که مشروب های الکلی که الان هست مصداق خمر نیست، اگرم اسم خمر رو روش میذارن تسامح درش هست، چون از انگور گرفته نشده. هر چیزی که قند داره میشه تبدیل بشه به الکل و از چغندر شما میتونید الکل تهیه کنید، اون دیگه خمر نیست، از سیب دیگه. بعد آموزی نداشته باشه صحبت های ما، میشه مشروب الکلی تهیه کنید. و موادی که اصلا ممکن از میوه هم نباشه، مثل بقیه نوشابه های غیر الکلی که خیلی هاش از میوه ها نیست، اسانس میزنن بهش، اونم همینطور.
اینا
قدر متعقن از خم اونیست که متخذ از عنب دیگه. حالا بحث فقهیه در مرحله دوم اینه که ببینیم آیا سائر مسکرات بعد از اینکه ثابت شد خم نجسه، در مرحله اول سائر مسکرات هم مثل خم نجسن یا نه، که این باز دو بخش داره. یکی اصلا به قول صاحب حدائق میگه خم یعنی مطلق مسکر، خمر اون معنای لغویش متخذ از عنبه، در اصطلاح کتاب و سنت خمر یعنی مطلق مسکر، کل مسکرن خمرون، اصلا خمر یعنی مطلق مسکر. یا اینو بگیم، یا بگیم برفرض خمر مطلق مسکر نیست ولی در روایات نجاست برای مطلق مسکرات مایه ثابت شده، ان اصاب صوبک خمرون او مسکرون فرسل. این هم مرحله دوم از بحث. مرحله سوم هم اینه که ببینیم حالا که مسکر مایه ابل اصالا نجسه، ادعای آی خویی درسته که خصوص اونی که متعارف و شربه نجسه و الکل متعارف و شرب نیست و لذا نجس نیست، یا نه این ادعا ناتمامه. این سه مرحله از بحث فقهی میشه. مرحله چهارم بحث موضوع شناسیه که ببینیم راجع به الکل طبی، الکل صنعتی، اینها ادعایی که میکنن الکل طبی مایع مسکننده است، این ادعا که ظاهرا مورد قبول خیلی از کارشناسا هست، بررسی بکنیم آیا این ادعا قابل مناقشه نیست. و راجع به الکل صنعتی طبعا بحث جدی‌تری خواهد بود، چون بین خود کارشناسا اختلاف شد، بین بزرگانی که اعتماد کردن به کارشناسا اختلاف شد. اما مرحله اول، مرحله اول اینه که اصل خمر ببینیم نجسه یا نه، فقط شربش حرام. ادعای اجماع شده بر این که خمر نجسه، اصل این اجماع هم در کلام ابن قنیه است، در کلام ابن زهره است، در کتاب قنیه، قنیه النزوع، ابن زهره در کتاب قنیه النزوع ادعای اجماع کرده بین فقها و نجاست خمر. بعد از ایشان هم دیگران این ادعای اجماع رو تکرار کردن، ولی به قول آقای صدر این اجماع منقول و محصل نیست، چون ما مخالف هم میبینیم وجود داره، در بین قدما نسبت میدن به ابن ابی عقیل که ایشون معتقد بود خم نجس نیست، و همینطور نسبت داده میشه به صدوق در کتاب مقنه و کتاب من لا یزور الفقیه. در کتاب مقنه صریحا تعبیر اینه که اگر لباس ملوث شد به خم، نماز در آن جائز است، فان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاه فيها. این ماخوذ از روایات، برخی از روایات که دلالت میکنه بر طهارت خمر، مفادش همینه، مثل روایت حسن ابن ابی ساره یا حسین ابن ابی ساره: قلت لابی عبدالله علیه السلام ان اصاب صوبی شیء من الخمر اصلی فی قبل ان اغسل، قال لا بأس، ان الثوب لا یسکر. یا در روایت مرسله یونس هست که بله، ان الله قریب من مضمون لم، ان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة فيها. خب پس ابن ابی عقیل قائل به طهارت خمره، صدوق در مقنع و من لا یحضر الفقیه مفاد کلامش طهارت خمره، مرحوم مقدس اردبیلی صریحا در کتاب مجمع الفائدة و البرهان قائل به طهارت خمره. حالا ممکنه شما بگید مقدس اردبیلی جز قدما نیست، مخالفتش ضرر به اجماع نمیزنه، ولی بین قدما هم پیدا شدن مثل صدوق اگر قائل به طهارت خمر باشه، یا ابن ابی عقیل یا جعفی که او هم یکی از فقها بوده، از فقهای متقدمین بوده، قائل به طهارت خمر باشن، این ضرر میزنه به اون اجماعی که میخواد کشف حدسی بکنه از رأی معصوم علیه السلام. بعد صاحب مدارک توقف کرده در حکم نجاست خمر، مرحوم محقق سبزواری صاحب کتاب کفایت الاحکام، ایشون توقف کرده در حکم نجاست خمر. در معاصرین مرحوم حاج آقا مرتضی حائری در کتاب شرح العروة الوثقی میگن مقتضای صناعت حکم طهارت خمر، چون روایات معارضن، برخی از روایات میگن لا تصلی فی ثوب اصابه خمر حتی تغسله، بعضی روایات که اشاره بهش کردیم میگه لا بأس ان تصلی فی ثوب اصابه خمر ان الثوب لا یسکر، یا ان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاه فيها، تعارض میکنن و هیچ مرجحی هم در بین نیست. طبق توضیحی که بعداً مطرح میشود، نوبت میرسه به اصالت و طهاره. بعد مرحوم حاجی مرتضی حائری فرمودن البته ما این نظر فقهیمونه، احتیاط بحث دیگری است، احتیاط میکنیم، اما از نظر فقهی مقتضای صناعت اینه که بگیم خم طاهر. پس اجماع محصلی در مقام نیست. بله سید مرتضی که شاید ابن زهره از کلام او اخذ کرده ادعای اجماع را، ادعای اجماع میکنه در ناصریات، شیخ طوسی هم ادعای اجماع میکنه در مبسوط، ولی این اجماعهایی که سید مرتضی ادعا میکنه که حکمش روشنه، مرحوم صاحب شرایع در یک کتابی نقل میکنه از سید مرتضی، میگه سید مرتضی خب ادعا کرد اجماع را بر این که با آب مضاف میشه ثوب متنجس رو شست و تطهیر کرد. ادعای اجماع میکنه. در یک کتابی به نام مصباح از سید مرتضی نقل شده که سید مرتضی در اون کتاب ازش سوال کردن آخه چه اجماعی در مسئله هست، شما ادعای اجماع میکنی؟ ایشون گفته که ما اجماع داریم بر اصل براءت. منم خودم تشخیص دادم که این مورد مورد اصل براءته. این خب ما این که مورد مورد اصل براءت نیست، استصحاب بقای نجاست هست در ثوبی که متنجس است و با آب مضاف غسل میشه شسته میشه، هم استصحاب نجاست است هم اطلاقات ادله اقتضای نجاست میکنه. اغسل ها که در روایت داریم زایش اغسل ها بالما، در بعضی از روایت تصریح میکنه لا یزی الا الغسل بالما، مقتضای اطلاقات اینه که این نجس تا با آب شسته نشه پاک نمیشه. اطلاقات اقتضا میکنه که غسل به ماء مضاف مطهر نیست، فقط غسل به آب مطهره. استصحاب هم بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه اقتضا میکنه بقای نجاست این ثوب را بعد از غسل به ماء مضاف. نوبت به اصل براءت نمیرسه. اصل براءت در تکالیف هست. اگر هم میخواستی اصل جاری کنی باید اصالت و طهاره جاری میکردی، نه اصالت البراءه. تکلیف نیست که، حکم وضعیه، حکم تکلیفی که نیست. وجوب غسل به ما مطلق وجوب وضعیه، یعنی لا یطهر الثوب المتنجس الا بالغسل بالماء المطلق، این حکم وضعیه که جای براءت نیست. ولی ایشون گفتن که اجماع داریم بر کبرای اصل براءت، منم تشخیص دادم این مورد اصل براءت، ادعای اجماع کرد. شیخ طوسی هم که در کتاب مبسوط ادعای عدم خلاف میکنه در نجاست خم، خب باید این هم کرد بر تسامح، و الا با وجود مخالفت ابن ابی عقیل که خود علامه در مختلف نقل میکنه و قال ابو علی ابن ابی عقیل من اصابه صوبه او جسده خمرون او مسکرون لم یکن علیه غسلهما لان الله انما حرمهما تعبدن لا لانهما نجسان. یا شهید در ذکران نقل میکنه صدوق جعفی ابن ابی عقیل قائل به طهارت خمر بودن. خب این نشون میده که اون نفی خلافی که در کلام شیخ طوسی در مبسوط است اونم مبتنی بر یک دست تسامح. چون حالا شیخ طوسی که قائل به اجماع دخولی هم هست مثل سید مرتضی، از اون طرف قائل به اجماع لطفی هم هست، و اگر در یک زمان اتفاق بشه بر یک حکمی بین فقها ها، از باب قاعده لطف کشف رأی معصوم میکنه، میگه ضرر نداره مخالفت اونهایی که عصرشون منقرض شده. این اساس ادعا اجماع میکنه. خیلی این ادعاها نمیشه حساب کرد
محتمل
مدرکی است و علاوه بر این که حالا این اجماعها با توجه به اختلاف روایات کاشف از رأی معصوم نیست، اجتهادی کردن در جمع بین روایات. گاهی تعبیر میکنن میگن که ترجیح با روایات نجاست خمره چون موافقه با احتیاطه. این تو کلام شیخ طوسی هست، موافقت با احتیاط میگه میشه از مرجعات باب تعارض. یا مثلا تعبیر میشه که روایات نجاست خم موافق قرآنه، چون قرآن میگه که فإنه رجس، خب فإنه رجسون دلیل بر نجاست خم نیست. مگه هر رجسی فشتن بر رجس من الاوسان، مردها نجس بودن؟ نجس نبودن که، نجس فقهی نبودن که کسی دست میزد به بوتا دست خیلی میزد دستش نجس میشد؟ نه، رجس یعنی پلیده دیگه، خم پلیده. اما اگر به لباس خود و لباس آب کشی، به دست انسان خود دست رو باید آب کشی، اینا که از فإنه رجسون استفاده نمیشه. ولذا نمیشه بگیم نجاست خم موافقه کتاب. اما این که بیاییم بگیم نجاست خم موافقه مخالف عامه است، مخالف عامه است، به این خاطر ترجیح میدید. شاید برخی اینجور گفته باشن، اما این هم درست نیست، برای اینکه عامه نوعا قائل به نجاست خمره. فقط گفتن ربیعت الرأی یه از فقهای عامه بوده قائل به طهارت خمر بوده، اما مشهور بین عامه نجاست خمره. پس نمیشه بگیم روایات طهارت خمر موافق عامه است و روایات نجاست خمر مخالف عامه است. نه خیر، اتفاقا از نظر فتوایی روایات نجاست خمر موافق عامه است، روایات طهارت خم مخالف مشهور عام است. مرحوم آقای خوی دیده اینجوریه، گفته که شما به فقهای عامه نگاه نکنید، به سلاطین و حکام عامه نگاه کنید که شارب خمر بودن. اونا خوششون میومد اگر بگیم خم پاکه، ولذا روایات طهارت خم میشه موافقه با عامه به این معنا که حکام عامه که مشروب میخوردن شارب الخمر بودن، از حکم به طهارت خمر خوششون میومد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدر، میگه اگه آقای خویی این حرفو نزده بود هر کی میگفت ما باش برخورد میکردیم. واقعا شد هر خلفای عامه مخفیانه بتونه که کسی خبردار بشه خم میخوردن، اما خودشون قضاعتشون شارب الخم رو حد میزدن، بعد رو خم میخوردن. چه ربطی داره به طهارت و طهارت خم؟ وقتی فتوای جل عام فقهای عامه نجاست خمره، شما بعد میایید میگید که روایات طهارت هم موافق با مذاق خلفای عامه است. این شد توجیه این که روایات طهارت هم موافق عامه. کجا موافق عامه؟ این بحث ها باید مفصلتر مطرح بشه. خواستم اشاره کنم که این اجماع ها غیر از این که ثابت نیست، مدرکی هم هست. روایات نجاست خمر رو گفتن موافق کتابه، گفتن مخالف عامه است، موافق احتیاطه و توجیه های دیگر. پس اجماع در این مسئله هیچ کارساز نیست، اگر هم ثابت بشه کارساز نیست. ولذا اولین مرحله از بحث فقهی که انشاءالله فردا دنبال میکنیم، امروز دیر آمدن دنبال ما دیر شد، انشاءالله فردا حدود 10 شروع میکنیم، مرحله اول بحث اینه که ببینیم آیا روایات نجاست خم که در مقابلش روایاتی هست بر طهارت خم که انشاءالله مفصلتر خواهیم بیان کرد، اینها تعارضشون مستقره که بعد رجوع کنید به اصل طهارت در خم، یا نه راه برای ترجیح روایات نجاست خم هست، اون راه ها رو بررسی کنیم، بعد از اینکه ثابت بشه خم نجسه اون وقت بریم سراغ مرحله دوم که حکم سایر مسکرات چیه و از اونجا بریم سراغ حکم نجاست یا طهارت الکل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.